با درود بر شما هموطنان گرامی، زود آمدیم. بنابراین این پارچه دیده شد. باری درود میفرستم خدمت شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیدی هستم، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و همواره با یک غزل از حافظ شیرازی. بله هر جاشو باز کنی شاهکاره، خیلی نباید بگردی دنبال شاهکار در حافظیه. چند بیت چند غزل سستم هست که من نمیدونم حافظ چرا اینها رو گفته. من فکر کنم در مجلس بزمی بوده، میخواستن تصنیف و ترانهی بسازن. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی. نقلنی یقنلی هم میتونه همچی چیزی بگه، یعنی انقدر شاهکار در دیوان حافظ. من تعجب میکنه اینا چیه گفته، حتما مست بودن و اینا در مجلس شراب و اون زمان کارهای عجب غریب هم میشد. دل من در هوای کوی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ. این حافظ بار نیست، یا چند تا دیگه هم هست، چند تا دیگه هم هست. خب میگوید که خب اون شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. این از کدام ستاره میاد؟ تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه در ذکر هر دلی در حلقه در ذکر یارب یارب است. کشته جاه چاه زنختان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. عجب زیباشناسی بوده خواجه حافظ. وابیلا شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خوی یعنی عرق بر عارضش بین، کافتاب گرم رو در هوای اون عرق تا هست هر روزش شب است. بله بله من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. بیا قرآنتونه بخونید شما، دعاتونه بخونید، نماز بخونید، اما شیوه ما و دین ما چیز دیگری است. میخاری است و عیاری است، بله، و طراری. بله من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندر اون ساعت که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. اون که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده بهبه، قوت جان حافظش در خنده زیر لب. چقدر سرحال بوده، خیلی خیلی پرنشاط زیباست این غزل. آب حیوان از زمین غار بلاغت می چکد، زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است. خب این هم تقدیم به شما دوستان. امروز هم دوشنبه است و 14 از ماه نوامبر سال 2022 و روز به روز خوشبختانه آتش این انقلاب که به حق باید گفت انقلاب واقعی است شعله ورتر میشه و آخوند در نظر ملت ایران احمق‌تر و خیانتکارتر و جنایتکارتر جلوه میکند و در حال عقب نشینی است، نمیداند چه باید بکند. تا چند سال پیش راهش بلد بود، مسلسل بیاری بله مسلسل بیاریم بکشین، 1500 نفر در یک زلطانه کشتن، بکشین بقیهشون میرن منزل. بله این رو از صدر اسلام آوردن از صدر اسلام، یعنی وقتی این آخوندهای بیعقل و کله های پوک آمدند و مستر کار نشستند، اینا که پیروان جان لات نبودن که، اینا بودن حضرت رسول الله چه کرده و چه گفته و چگونه کشور اداره میکرده، اینا هم همون کار بکنن. کشتار نام اول عمله در نظر آخوند. حالا من بیشتر توضیح خواهم داد که قدم به قدم که اومدیم جلو، در باب خمینی میخوام صحبت کنیم که یکی از جوانان پرسید آقای خمینی چی بوده چی شد، که من خیلی مختصر میرسیم بهش. بله، و درماندن آخوند درمونده که چه باید کرد، و توجه همه جهانیان به ایران زمین هست و موضوع حقوق بشر هست و حقوق زنان هست و اون چه ایرانی 40 و اندی سال است که نداشته است. بله، هم اتحادیه اروپا داره خوب عمل میکنه، آمریکا یه خورده داره چیشون ارز کنم مثلی که از دو سو بخواد یه مطلبی رو ارائه کنه، از این سوی دهن و از اون سوی دهن، دیگه آخوندی نمونده که شما بخواید حالا باش نمیدونم فلان قرارداد رو ببندید. اما از یک سو هم میگه ما پشتیبان مردم ایران هستیم و چنین و چنان هستیم و اینها، و یک مانوری هم با هواپیمای خیلی عظیم خودشون جا ارائه کرده، یعنی چیز قدرت، علامت قدرت و علامتی که ما آماده جنگی، حالا این چیز بدی نبوده. باری خدمتتون عرض بکنم که این خمینی با عرض کنم که اون هیبت و هیئت که ازش سراغ دارید، به امر اعلی حضرت همایونی تشریف بردن به ترکیه، ترکیه از اونجا به عراق افتادند. من نمیدونم، یعنی اینقدر ارزش درش ندیدم که آره تحقیق کنم ببینم چه عاملی باعث شد که بره عراق، ولی اونجا صدام حسینی بود، خودش مدعی شده بود که 22 آخوند رافضی رو کشته، و یک شایعه هم هست که به شاه میگوید که من 22 تا رافضی اینجا خفه کردم، ببینم خفه کنم خلاصش کنم، نه احترامات رو بره. تا بالاخره به کویت افتاد. در اطراف و اکناف دنیا روشن فکران سرگشته بودند، بیزار از استبداد، مثلا مبارز مثل اون دکتر یزدی، مثل بنی صدر، مثل قطب‌زاده، اینا آمدن زیر بال این آقا که نمیدونست فرانسه خوردنیه یا فرانسه بردنیه، گرفتند و بالاخره خمینی افتاد به فرانسه زیر درخت در نفل شاتو، زیر درخت سیب. در اینجا و در این مقطع این اصلا تصور نمی کرد که یک طبیله در ایران به این بدهن. بله، مطلقا از خیالات وحشی خمینی نمی گذشت که یک روزی در ایران مثلا صاحب مسجد باشه. اینا گمان میکردن که ارتش ایران مقاومت خواهد کرد و همین داستان سپاه پاسداران رو من شنیدم، خیلی نزدیک نیستم به این داستان ها، که ما این سپاه پاسداران بسازیم و جنگ بکنیم تا شاه را عقب بنشونیم. بازرگان هم میره اونجا، وقتی رفت اونجا گفت شما خیال میکنید حالا شاه میگه بفرمایید آقای خمینی و این ارتش عظیم و اینا همه چیز شما میرید اونجا شاه میشید، خبران نیست، خبران نیست. در حالی که این خبرها بود، یعنی یک سفیهی در کاخ سفید بود که میسر کرد این کار رو، و اون آقای جیمی کارتر بود که عرض کردم یه بار یا دو بار خدمتتون که دستور داد به CIA که بخش روانی CIA این مرد رو برای ما تحلیل روانی بکند. اونا هم تحلیل روانی کردن که this man is mentally degenerated and politically naive، یعنی مغز و ملاج نداره، از نظر سیاسی هم احمقه، و گفتن خب پس احمق گیر بردیم، حالا شعار بیرون میکنیم این احمق رو میذاریم. خب خمینی هم که نامش امروز در دست هست، بعد از 30 سال دیگه میدونید تمام اسناد در آمریکا برملا میشه، هیچ چیز پنهانی در آمریکا نیست، یعنی اگر ما عبا و قبای دیکتاتورهای ایران رو یکی پس از دیگری نگاه کنیم، صدها کشته و سربریده و منزل از دست داده و ثروت از دست داده و بچه از دست داده و دختر از دست داده به دست دیکتاتور میبینیم. بله، بنابراین هیچ موقع گفته نمیشه. بله، کما این که انگلیس ها در باب دیکتاتورهای قبلی ما گزارش هایی که دادن خیلی نرم و خوب و اینها بود، تا اینکه دست ما رسید به گزارش های آمریکایی ها. چون آمریکایی ها در اون روزگاران انقدر منافع نداشتن که انگلیسیان، بنابراین حقایق رو می نوشتن. در ویرجینیا یک جاییست 800 تن این همچین چیزی از سند هست، از جنگ دوم، از مسائل ایران. هر کس میخواد تحقیق کنند اونجا جاش اونجاست. این دوستی که در باب چیز روزگار قدیم تر ایران تحقیق کرده و به ویرجینیا رفته و گزارش آمریکایی ها رو در باب وضعیت مملکت بررسی کرده و کتاب چاپ کرده. بله، کتابش هم خیلی جالبه. اینها خلاصه، این اصلا گمان نمی کرده که اصلا کسی به این را بده، کسی به این جا بده. اینها اونجا با یه حالت منکسر و بدبختی حرکت می کرد. این گردنش از پشت نگاه می کرده انگاری داری کلش می افته، می استاد به نماز و میام دوروبرش یواش یواش چند تا آخوندم از قم آمدند و اتاق فکر تشکیل شد در فرانسه. این که از آزادی خبر نداشت، این که اصلا به آزادی احترامی نداشت، این که اصلا به انسانیت ارزشی قائل نبود، یک آدم خونخوار جرار، چگونه عرض کنم، بیعقل چیز بود که از اسلام جنبه خشونت و آدم کشیش رو بیشتر میپسندید. ولی دوستانی که به او تعلیم میدادن، مثل بنی صد که بهترینشون بود، مثلا در همین موضوع ژاله، خیابون ژاله که در دفعه پیشم عرض کردم خدمتتون، حالا هلیکوپتر بود چی بود، آمدن یه تعداد مردم رو کشتن. فکر کنم زمان اویسی بود. اویسی گفته بود من تهران رو خاموش میکنم، اعلی حضرت به من قدرت بدین اینها، ولی گوش اعلی حضرت و چشمت به فرمان جیمی کارتر بود و داره دسته. اینا نامه نوشتن که آقا این گوشت و گلوله که با هم سازگار نمیاد، این عقب نشست، عقب نشست که خب چه بکنیم حالا. به بنی صد بنویسید یه تحقیقی بکند. بنی صد هم نوشت که آقا تازه حالا وقت کار این با این کشتاری که کردن در منتهی درجه ضعف هستن و شما فرمان بدید که مردم بیشتر بیان تو خیابون. از این حرفا، از این چیزا نمیفهمید، از این استراتژی های اینطوری نمیدونن این آخوند. تا بالاخره رفت اون چه رفت. یعنی هر خبرنگاری اومد اولی رو تعلیم میدادن که آقا از آزادی بگید، آزادی زنان بگید، آزادی چپ بگید، آزادی راست بگید، تقسیم قنفول نفت بگید، نمیدونم همه چیز مجانی، بانک ها مجانی، فلان اینا. یه ده مردمان ساده دل ساده لو هم گوش دادن به حرفای این. ولی در پس ذهن جنایتکار این آدم جهنمی در حال بروز و ظهور بود که کسی ازش مطلع نبود. بله، ملت هم تشنه آزادی، سر تا سر ایران برای آزادی، و همین آزادی که میگن اون زمان هم برای آزادی بود، برای نون و پیاز و پول نفت نبود که یک عده از دوستان ما میگن. و واقعا بزرگترین اشتباه و توهین آمیزترین سخن همینه که ملت اومدن پول نفت بگیره. یعنی ملت رو اینقدر خار و خفیف شما تصور میکنید. این یکی از چیزهای روشنفکری ایرانی که ملتش رو خار میدونه. بله، سیاستمدارشون ملت رو تحقیر میکنن. از این کثیفتر و پلیدتر و توهین‌آمیزتر هیچی من ندیدم در عمرم. همه‌شون به اروپا بود و اگه این مقاله ایرانی نوشته میشد مسخره میکردن، فیلم ایرانی رو مسخره میکردن، پادشاه ایرانی رو مسخره میکردن. بله ما بودیم دیگه، میدیدیم اینها. یه هیچ چیز ایران به درد نمیخورد، واسه که خارج، همه چیز مربوط به خارج بود، چون دست استعمار دراز بود. در دو دور استبداد دست استعمار دراز بود، تا اینکه این آقا کمک جیمی کارتر، ده بار گفتم نامه نوشت به این آقای جیمی کارتر که آقا ارتش این مملکت دنبال شما هستن، مردم اما دنبال منه. ما که رفاقتمونه با شما که مختل نمی کنیم که بعد از 25 سال شما باید اینجا باشید، نفت را داشته باشید، چی داشته باشید. این هم بابام یه آدم سیب زمینی کاری بود، سیاست مرد سیاسی نبود، فریب این داستان خورد. خمینی خواسته بود که به سلامتی برسوننش به تهران، همین کار هم کردن توسط ایر فرانس. بله آمدن، آقا وارد شد. من مطمئنم خودش رو مقایسه کرد با محمد ابن عبدالله که وقتی حمله میکرد، چون از طریق استدلال و خوندن قرآن عربا قانع نشدن، دیدن که بنیاد استدلال این قرآن در همه غلطه. بله گفت حالا که اینطوری نشد ما با شمشیر آدمشون میکنیم، از یه سو تطمیعشون میکنیم به دزدی مال مردم، از یه بعد با شمشیر در مغزشون، اگر مسلمان نشن ما گردنشون میزنیم. و حمله بر شد با 10,000 نفر. این آقا وارد تهران که شد، موج مردم نمیدونم چند ده هزار نفر بود واقعا، ولی اینا دنبال نفت نرمده بودن، اغلب دنبال آزادی بودن. عرض کردم تا دفتر این مشروطه بسته نشه و دموکراسی در ایران حاکم نشه، این ملت خواب و خوراک درستی نخواهد داشت، یعنی زندگی خود رو کامل نخواهد دانست. بدون دموکراسی و بدون آزادی و بدون رعایت قانون ما کشور نخواهیم داشت. یه دیکتاتور احمق، بعدش یه دیکتاتور احمق‌تر، این داستان ما بوده. مامورانش این طرف اون طرف که یه کتاب خونده ببرنش زندان اوین، این اوین و مبین و اینا رو کی ساخت؟ کتاب مادر میخونی؟ ببینید، گفت که کازن افکت. بله کازن افکت، یعنی هر چیزی یه پیامدی داره و در این هیچ سخنی نیست که بگیم نه این طور نیست، طوری دیگری است، نه طوری دیگری نیست، این قانون علت و معلول، کازن افکت. بله از شما دیکتاتوری میکنید و خفه میکنید ملت رو، خفه میکنید روزنامه ها رو، خفه میکنید روشنفکرها رو. عرض کنم که اجازه سخن به هیچ کس نمیدهید و همه تصمیمات رو یک نفر میگیره. انسان که گاو نیست بابا. عرض کردم دیکتاتوری مثل گاو اداره میشه، یه گاودار هست گاواره میکنه تو آقا، یه روز نگاه میکنه من یکیش چاقچله میگه اونو سر ببره کباب کنیم، اون دوتا رو، اونو گاو زرده و گاو سیاه رو بدینش به قصابخونه، سر ببرن پولش رو برن ما بیارید. اینطوری اداره میشه، اینطوری اداره میشه و کشور ما همواره اینطوری اداره شده، حالا منفجر شده. اونم نسلی که هرگز کسی گمان نمیکرد، نسل بچه های 20 ساله، 22 ساله، اونقدر پایدار تا این حد دلاور میان به میدان و عقب نشینی نکنن و از رژیم نترسند. بله و گمان من این هست که عقب نشینی نخواهند کرد، چون عقب نشینی برابر است با مرگ آرزوها. روزی که وقت ما به سر آمد، میریم و برمیگردیم با دوستم آقای فریدون عربی.